ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
ورزش ایران.
این برنامه ورزش‌های رزمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های رزمی داره در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم تا حدود ساعت 10 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله که ما را همراهی خواهید کرد تا پایان برنامه. اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی دارید یا اینکه سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. در برنامه امروز مهمان گرامی داریم که انشاءالله به موقع خودش خدمتتون معرفی خواهیم کرد و در مورد فدراسیونی که ایشون ریاستشو بر عهده داره صحبت میکنیم. ضمن اینکه اگر شما هم از ایشون سوالی دارید مطرح بفرمایید تا در طول برنامه به سوالات شما پاسخ داده شه. ارتباطی خواهیم داشت با سرمربی تیم ملی جودوی مردان. اخبار ورزش‌های رزمی بانوان رو همکارم خانم علامن تقدیمتون میکنه. ضمن اینکه مطلبی هم داریم در مورد رشته رزمی فوجو پای. اما دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای فرید خطیری، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای اسکویی و همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
خیلی متشکرم. یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که اگر سوالی در مورد ورزش‌های رزمی دارید 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. آقای خطیری، خب امروز ما مهمان گرامی داریم، میشه خواهش کنم بفهمید مهمان ما چه فدراسیونی هست؟
البته مهمان برنامه امروز ما آقای سید محمد پولادگر، ریاست محترم فدراسیون تکواندوی کشورمون که به هر جهت مدت ها بود که ایشون رو در استودیوی پخش شبکه رادیوی ورزش نداشتیم، اما امروزشون قول دادن که حتما حضور پیدا بکنن و بتونیم در مورد مسائل روز تکواندو با ایشون به بحث و گفتگو بشیم.
خب پس شما شنوندگان عزیز متوجه شدید که میهمان ما آقای سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو هستن. اگر سوالی در مورد تکواندو دارید با دو شماره تلفنی که خدمتتون عرض کردم با ما در میون بگذارید تا در طول برنامه ایشون به سوالات شما پاسخ بدن. اما مطالب دیگه هم داریم که من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم با آقای خطیبی.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض بکنم که من اگه اجازه بدید در همین ابتدای برنامه یه خبری رو در مورد رقابت‌های کاراته به اصطلاح لیگ جهانی کاراته سری آ که در مونترال کانادا برگزار شد، ما 5 شرکت کننده داشتیم. مسابقات طی 3 روز برگزار شد و نتیجه اون کسب 2 مدال برنز بود توسط آقای سجاد گنجزاده در وزن به اضافه 84 کیلوگرم و سرکار خانم حمیده عباس‌علی در وزن به اضافه 68 کیلوگرم که این دو عزیز تونستن مدال برنز این رقابت ها رو به دست بیارن، که البته من مطمئن هستم که علاقه‌مندان به ورزش کاراته میدونن که ما تا آغاز برگزاری بازی های المپیک 2020 توکیو مسابقات کسب سهمیه داریم، مسابقات سری آی لیگ جهانی رو داریم که موسوم هست به کاراته وان، بعد مسابقات آسیایی هست که اون دست از عزیزانی که دیگه نتونستن در رقابت های سری آ لیگ جهانی یا همین کاراته وان سهمیه کسب کنن، حتی اگه نتونستن در مسابقات اردیبهشت ماه سال آینده که قراره در فرانسه صرفاً به خاطر کسب سهمیه هست این مسابقات برگزار میشه، اگه در اون هم نتونستن نتیجه‌ای کسب کنن میرن برای مسابقات آسیایی کاراته. باز اگر اونجا نتونستن خب به هر حال به کشورهایی که فدراسیون جهانی کاراته نیاز مبرم میدونه که کاراته در اون کشور توسعه باید پیدا بکنه، میتونن از طریق وایلد کارت وارد بازی‌های المپیک 2020 توکیو بشن.
خب آقای خطیری بعد نیست در همین آغاز در مورد مسابقات مونترال کانادا یه توضیحاتی بفرمایید که چند نفر بودن و اصلا به طور کلی مسابقات چی بود؟
خب این مسابقات به عنوان سومین مرحله لیگ سری آی جهانی در رشته کاراته برگزار شد و ما 5 شرکت کننده داشتیم. همونطور که عرض کردم آقای سجاد گنجزاده، خانم حمیده عباس‌علی که 2 نفر برنز گرفتن، آقای بهمن عسکری در وزن منهای 75 کیلوگرم بود، هامون درفشی، فرهادی عرب، اینا نفراتی بودن که با هزینه شخصی خودشون رفتن. مسابقات رفتن و ما خب 2 مدال برنز گرفتیم و خب با توجه به مسائل مادی که سایه انداخته به اغلب فدراسیون ها، خصوصا فدراسیون کاراته و مسئولینش به گونه‌ای برنامه ریزی کردن که در مسابقات مهم بتونن افراد بیشتری رو، حالا یه تعدادی سهمیه فدراسیون هستن یه تعدادی هم میتونن با خرج خودشون بیان، که از این طریق ما بتونیم سهمیه های لازممون رو هم در اوزان آقایان هم در اوزان بانوان، یعنی 4 نفر این و 4 نفر هم اون، و بتونن از این طریق بگن. عرض کردم اگر نشه باز مسابقات دیگه ای هم هستش که
بعد کاراتکای مهمی تو این مسابقات شرکت داشتن.
خب بله بچه ها اغلب با تجربه ها بودن و تونستن چیز بشن، اغلب این بچه ها تو این سری مسابقات مدال آور بودن و تونستن حتی در مسابقات قبل، مثلا مسابقه قبل آقای گنجزاده و خانم حمیده عباس‌علی مدال طلا گرفتن در مسابقات قبل.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید، با برنامه ورزش‌های رسمی در خدمت شما هستیم. ما برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش های رسمی داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. همونطور که در آغاز برنامه خدمتتون گفتم میهمان گرامی داریم آقای سید محمد پولادگر ریاست محترم فدراسیون تکواندو میهمان ما هستن. آقای پولادگر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. تشکر می‌کنم اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد محترم، دوست عزیزم جناب آقای خطیری، همکاران محترمشون و مردم عزیز و شریف کشور عزیزم ایران.
تشکر میکنم. من هم متقابلا عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما جناب آقای پولادگر. واقعا من خیلی خوشحال هستم که امروز شما رو در استودیوی پخش رادیو ورزش میبینم. من فکر میکنم که مدت خیلی زیادی از یعنی از قبل از المپیک ریو ما دیگه این سعادت رو نداشتیم در خدمت شما باشیم و امروز برای ما یه اصطلاح غربی رو به کار برمیدم، سورپرایز شدی برای که شما رو اینجا دیدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
خواست تکواندو چه خبر؟ اول اینو بپرسیم که تکواندو چه خبر هست؟ غلطه خبرهای زیادی داره که حالا غیر خطیری هم سوالاتشون رو مطرح میکنه.
الحمدلله الان خب تکواندو میدونید به واسطه اینکه یک رشته المپیکی هست سال به سال رویدادهاش داره افزایش پیدا میکنه و ما بعضن شده سالهایی که بیش از 12 رویداد رسمی داشتیم، حتی از یک رویداد بین المللی رو عرض میکنم، حالا رویدادهای داخلی که بماند بیش از 12 رویداد بین المللی داشتیم، یعنی هر ماه یک اعزام داشتیم. امسال هم خب سال قبل از المپیک هست، حال و هوا و هیجانات خودش رو داره و رویدادهای متعدد که خب مهمترینش به واسطه بازی‌های المپیک مسابقاتی هست که دارای گرید کسب سهمیه المپیک هست که شامل مسابقات قهرمانی جهان که از همه مهمتر بود به خاطر اینکه بیشترین امتیاز و گرید رو داشت برای المپیک، و بعد از اون مسابقات جایزه بزرگ، مسابقات گرند اسلم، فاینال این دوتا رویداد و تورنمنت هایی که تا پیش از مسابقات المپیک هست یک حجم فراوانی رو ایجاد کرده فقط در رده سنی بزرگسالان. علاوه بر اون ما در رده سنی نونهالان و نوجوانان هم آخر همین ماه در اردن مسابقات قهرمانی آسیا رو داریم، بلا فاصله مسابقات قهرمانی نونهالان جهان رو داریم در ازبکستان.
بله بفرمایید. خیلی
خواهش میکنم جناب آقای پولادگر، من میخواستم که اولین سوالمو در رابطه با منتقدینتون مطرح بکنم. به هر جهت از بعد از کنارگیری آقای رضا مهمان دوست یک موجی ایجاد شد و فدراسیون و شخص شما مورد انتقاد قرار گرفتید، بعد از بازی‌های المپیکی هم این هجمه ها ادامه پیدا کرد و در شروع سومین دوره ریاست شما بر فدراسیون تکواندو جامعه تکواندو واقعا منتظر بودن که یک وفاق، یک صمیمیتی ایجاد بشه، یعنی یک فضایی به وجود بیاد که به هر جهت اون گروهی که منتقد شما و منتقدین فدراسیون هستن بیان و دست در دست هم بدید و به اصطلاح شدت این انتقادها کم بشه و یک همکاری پایاپای داشته باشن. اما این قضیه یه مدتی بود، شما ظاهرا با برخی از منتقدینتون هم صحبت کردید، مذاکره کردید، اما تا حالا این اتفاق نیفتاد و کماکان باز یه سری از بچه ها یا یه سری از افرادی که غالبا هم تعدادی از اونها که خیلی شاخص‌ترن مدال‌آوران المپیک ما هستن، مثل آقای هادی سایی، مثل آقای یوسف کرمی یا مثل محمد باقری معتمد، خب اینها میشه گفتش که از منتقدین فنی هستن. حالا من می‌خواستم سوالم این هستش که نگاه شما به منتقدینتون چه نگاهی هستش؟ آیا واقعا انتقادهایی که به شما و به فدراسیون تکواندو و خصوصا به تیم ملی انجام میشه شما معتقد هستید که این انتقادها درست هستش یا نه اونها رو درست نمی‌بینید؟
هر شاید که من همیشه این رو گفتم در مصاحبه هام هر وقت شرایطی پیش اومده این رو بارها و بارها تکرار کردم که انتقاد رو کاملا میپذیرم و انتقاد رو سازنده میدونم، ولی فرق است بین انتقاد و تخریب. بعضی از دوستان که حالا من نمیخوام خیلی اسم ببرم، نگاهشون و رویکردشون توی در واقع برخورد با اتفاقاتی که در تکواندو میفته، رویدادهایی که پیش میاد، نگاه تخریبی هست نه نگاه انتقادی. از مطالبی که عنوان میشه، مطالبی که طرح میشه، هم میشه اینو متوجه شد. و خب فرد مخرب رو که نمیشه نشست باش توافق کرد، یا افرادی که بناشون بر تخریب هست به راحتی دروغ میگن، به راحتی تهمت میزنن، به راحتی اتفاقات خوب و موفقیت ها رو نادیده میگیرن، به هیچ وجه نمیشه با اینها به توافق رسید. خودتون این رو حق بدید به یک مدیر که بخواد کار بکنه و افرادی که به راحتی در مقاطعی که خدای نکرده یک ناکامی یا یک عدم موفقیت اتفاق میفته، همه موفقیت ها رو نادیده میگیرن و به جای این که حتی بعضن انتقادهاشون رو بیان مطرح بکنن، چون ما عنوان کردیم بارها و بارها که در فدراسیون به روی هیچ کسی بسته نیست.
بله.
و هر کسی هر لحظه که اراده بکنه بخواد بیاد فدراسیون میتونه بیاد. اردوهای تیم ملی برقراره. یکی از همین افراد چند روز پیش اومده بود سر اردوی تیم ملی و از اردو بازدید کرده بود، حضور داشته بود اونجا. ما کسی رو منع ورود نکردیم. در فدراسیون هیچ لیستی نیست که کسی بیاد بهش بگن شما نمیتونی وارد بشی. این همیشه این در باز بوده. ولی بازم عرض میکنم افرادی که تخریب میکنن، میان مطالب خلاف واقع میگن. شما در همین اتفاق اخیر برای مسابقات جهانی منچستر ببینید چه حرفای ناسوابی گفته شد. چه حرفای خلاف واقعی گفته شد.
من میشه از شما خواهش بکنم که حداقل به یکی دو نمونه اشاره بفرمایید؟
بله، حالا من همین اتفاق اخیر رو عرض میکنم.
بله، نه از نوع انتقاداتی که شما معتقد بودید تخریب داره انجام میشه. بله. من اصلا یه سوال دیگه میخواستم کلی تر مطرح بکنم که آیا شما واقعا تلاشتونه کردید با اون دسته از منتقدینی که به نظر خودتون نظراتشون ممکنه تخریب ایجاد کنه واقعا به تعامل و توافق برسید؟
عرض کردم با مخرب نمیشه توافق کردید.
یعنی شما تلاش هم نکردید که باشون جلسه بذارید صحبت بکنید؟
چرا؟
ببینید که آیا میتونن موضعشون رو تغییر بدن یا نه؟
بله، این اتفاق افتاد. حالا عنوان هم کرده بودن که آقا با ما، یکیشون همین اخیراً فرموده بودن که من 5 سال فدراسیون نرفتم، بعد بلافاصله گفته بودن سال پیش البته یه جلسه 2 ساعته با پولادگر داشتم و واقعا این جلسه 2 ساعته اتفاق افتاد. من ایشون رو دعوت کردم، قرار شد به من جواب بدن، بعد رفتن مصاحبه کردن که آقا اگر فلانی و فلانی تو فدراسیون باشن من همکاری نمی کنم. این همش مستنده الحمدلله و وجود داره. ما تو دنیای ارتباطات و رسانه به سر میبریم، هر مطلبی که هر جا میگیم ضبط شده و ثبت شده الحمدلله هست.
حالا اون دسته از منتقدینی که انتقاد کردن و شما انتقادشون هم قبول داشتید، خودتون میگید انتقادشون سازنده بوده، آیا واقعا انتقادهاشون تونسته راهگشایی مسائل فدراسیون باشه؟
خیلی جا اتفاق افتاده که ما فقط افراد شاخصی که بعضی مواقع میان عرض میکنم تخریب میکنن و متاسفانه خیلی هم این تخریب کردن ها این روزها مورد توجه رسانه هاست. اگر کسی بیا تعریف بکنه یا نرم و لطیف بخواد انتقادی بکنه خیلی بهش توجه نمیشه، ولی اگه بخواد یک حرف دهن پر کنه، نمیدونم به قول خود رسانه‌ای ها ژورنالیستی بزنه که همه توجه ها رو جلب بکنه، فوراً به سمت و سوی اون میره.
بله.
خیلی زیاد هستن دوستداران تکواندو، چهره ها عرض شود، اساتید صاحب نام که نقطه نظراتی دارن، انتقاداتی دارن، نقدهایی دارن در رابطه با عمل کرده فدراسیون. ما همیشه آماده بودیم، شنیدیم، خیلی وقتا هم کارساز بوده و در اصلاح جریان کارمون از نقطه نظراتشون استفاده کردیم.
خب انشاءالله در ادامه برنامه بازم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش های رزمی داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و گفتگومون ادامه میدیم با آقای پولادگر، ریاست فدراسیون تکواندو. بعد نیست آقای پولادگر، اشاره چون داشتید به منچستر، در این مورد توضیحاتی بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، عرض میکنم مسابقات منچستر، خب مسابقات جهانیه،
بله،
در سال قبل از المپیک بود. از این جهت رویداد بسیار مهمی بود، چون بالاترین امتیاز رو حتی از مسابقات فاینال گرند پری هم این امتیاز بیشتری داره، یعنی هر کس مدال طلا بگیره 120 امتیاز برای رنگ المپیکیش منظور میشه. این مسابقات در یک اقدام خیلی خیلی بی سابقه، من خب در دو سه سال اخیر بعضا پیش اومده بود که به خود من ویزا نداد، مثلا کشور امارات یا کشور کانادا به سرمربی نوجوانانمون، به خود من دو سال پیش ویزا ندادن. اینها خب چون در سطح مدیران بود یا مربی، ما خیلی انعکاسش هم ندادیم و فدراسیون جهانی فقط مکاتبه کردیم، ولی این اولین بار بود و خیلی خیلی بی سابقه بود که به چهار نفر از ورزشکاران ما، اونم تیم مردان ما که 10 دوره پیاپی روی سکوی جهانی بود، به این تیم ویزا ندادن. به بچه هایی که بیش از 5 یا 6 بار به همین کشور انگلستان سفر کرده بودن و
تو سال گذشتم اون بچه ها بودن که مدال آور بودن.
دقیقا جناب آقای خطیری، 3 تا از این بچه ها و خود من یک ماه بود که ویزای انگلیسمون تمام شده بود از سفر قبلی و با سابقه 5 یا 6 بار سفر به انگلیس، همه اینا که مسافرت خارجی میرن میدونن که اگر شما به یک کشوری قبلا سفر داشتی، سابقه ویزای اون کشور میتونه کمک بکنه به ویزایی که میخواد جدیدن بگیری،
ویزایی به آینده میگیری.
بله، بعد اکثر بچه‌هایی که برای اولین بار بود سفر می‌کردن به انگلیس بلافاصله ویزا گرفتن، ولی این بچه‌ها که سفر پنجم یا ششمشون بود رو بهشون ویزا ندادن، که کاملا مشخص بود که این یه کار حساب شده است، یه سناریوی ناجوانمردانه که کشور میزبان یعنی انگلیس در ارتباط با تکواندو ایران
جواب دادن. چی گفتن؟
ما از همون موقع که ویزاها یه سری صادر شد یه سری صادر نشد، مکاتبه کردیم با فدراسیون جهانی مرتباً و ساعت به ساعت. کمیته برگزاری فدراسیون جهانی به ما میگفت که در دست اقدام داریم، پیگیری میکنیم. بلافاصله من با کمیته المپیک خودمون صحبت کردم، اون موقع جناب آقای شهنازی، جناب آقای دکتر صالحی امیری صحبت کردم، گفتم خیلی خطرناکه، ما نگران هستیم. آقای دکتر صالحی هم دستور دادن مکاتبه شد با کمیته ملی المپیک انگلیس، بعد نهایتاً با خود IOC کمیته بین المللی المپیک مکاتبه شد. آقای جروم که اصلا مسئول همین امور، آقای توماس باخ ایشونو گذاشته در سال قبل از المپیک که پیگیر همین کارهای ویزاها و مسابقات کسب سهمیه المپیک هست، خود ایشون رأسا وارد شد.
بله.
خود ایشون مرتب با کمیته ملی المپیک ما در ارتباط بود، حتی به ما گفتن که بگید اولویت ویزاها رو، که حتی اینا اگه بهانه آوردن که میتونیم دوتا ویزا بدیم، بگیم این دوتا رو به کیا بدید. ما حتی اولویت بندی کردیم، حالا قصه مفصلی داره. حتی این اولویت بندی ها هم رعایت نکردن، یعنی من لیست بچه ها رو دادم گفتم اینا اولویت ویزا هستن، به خود من اول ویزا دادن. نفری که خیلی مهم بود برای ما، یعنی آقای میرهاشم حسینی، ویزا ندادن اصلا. به آقای آرمین هادی پور با تأخیر ویزا دادن، حتی کمیته برگزاری این همکاری رو با ما نکرد که آرمین که ما روز قبل رسوندیمش به محل مسابقه، از این جوان وزکشی کنن و در یک شرایطی کاملا نابرابر فردا از آقای هادی پور وزکشی کردن که با کسانی که تو اون وز بودن، دقیقا اون صبح 2.7 کیلو اختلاف وز داشت.
خب یه سوالی هم این وسط پیش میاد که آیا وزارت امور خارجه هم تونست به این قضیه ورود بکنه؟ چون هیچ صحبتی از وزارت امور خارجه نبود، خیلی قوی هم وارد نشدن اگرم قرار بود وارد بشن. حالا یه فرضیه دیگه هم هست، اگر این مسابقات یا مسابقات کلیدی و مهم ما فرض کنید تو کشوری مثل مثلا مراکش و عربستان سعودی بیفته که با ما رابطه سیاسی ندارن، اون موقع چی کار ما باید بکنیم؟
هر شاید اولا من بگم، من با جناب شریعتی نماینده وزارت خارجه در شورای برون مرزی وزارت ورزش با ایشون هم من صحبت کردم و هم با سفیرمون در انگلیس هم با سفیرمون در ترکیه، چون ما از طریق سفارت انگلیس در آنکارا اقدام کرده بودیم برای اخذ ویزا، با اینها مکاتبه کردیم. آقای شریعتی به من گفتن که ما حتی یه یادداشت دادیم، با سفرا صحبت شد، ولی خب اتفاق خاصی نیفتاد متاسفانه و انگلیس اون کاری که میخواست رو انجام داد و این لطمه بزرگ رو به تیم مردان ما زد. در واقع تیم مردان ما رو شکست، چون بهترین های تیم رو اجازه ندادن برن. و خب باز هم با وجود همه این اتفاقات دوتا مدال ارزشمند بچه های ما در گروه آقایون گرفتن، یک نقره آقای سروش احمدی گرفت و یک برنز آقای آرمین هادی پور. در رابطه با این که می‌فرمایید با کشورهایی که ما رابطه سیاسی نداریم، ببینید خود شما بهتر از من می‌دونید در پروتکل‌های ورزشی اصلا ملاک داشتن رابطه سیاسی یا نداشتن نیست. من. کشور میزبان یکی از بدیهی‌ترین وظایفش اینه که اخذ ویزا رو برای همه کشورها به دور از هر گونه مناسبت سیاسی، مخالفت سیاسی یا مذهبی یا هر چیز دیگه، شرایطی رو فراهم بکنه که همه کشورهای عضو اون رشته
بتونن شرکت
بکنن. مخصوصا این که این شدت افزایش پیدا میکنه وقتی که اون رشته المپیکی باشه، باز افزایش پیدا میکنه وقتی اون مسابقه تأثیر مستقیم در کسب سهمیه المپیک داشته باشه. همه این ویژگی ها در مسابقات جهانی منچستر بود و من حتی پیشنهاد کردم به وزارت امور خارجه که این رو در، چون شنیدم اخیراً وزیر امور خارجه انگلیس اومده ایران، واقعا اینو باید در گفتگوهای دیپلماتیک مطرح بکنم که کشوری که مدعی روابط دیپلماسی هست و مدعی آزادی هست و مدعی رعایت اصول دموکراتیک در کشور
کشورش هست،
چگونه اومد یه رویداد مهم ورزشی یه رشته المپیکی اینگونه رفتار بکنه.
خب انشاءالله در ادامه بازم در خدمت خواهیم بود، اما تلفن های شنوندگان عزیز رو میشنویم و در خدمت خواهیم بود.
خواهش.
سوال هست خدمت آقای بلادگر، من سوال هم اینه که میخواستم میدنم ایشون در رشته تکواندو بده های فنی پای جوانان و نوجوانان در تیم های بانوان و آقایان، میخواستم میدنم چقدر ایشون کار کردن و چقدر ما توانستم و بلشکالان خوبی برای آینده این رشته برگزینن. اگه در این مورد یه سیدیات میدیم، من شما در آینده میخوام در این رشته آیا امکانات بیشتری برای این رشته فراهم آورن یا نه. و از آقای خطیری سوال دارم، می‌خواستم بدونم مصاحبه مهمی